www.radiomaore.ir. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
ففي مدرسة الحسين وزينب عليهما السلام نعشق الشهادة ولا نرى إلا جميلا.
سيد مقاومة.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان و شنوندگان عزیز رادیو معارف، با ویژه برنامه سید مقاومت به مناسبت سالگرد شهادت سید الشهدای مقاومت مرحوم سید حسن نصرالله در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو داد که یک بار دیگه در خدمت شما باشم. انشاءالله برنامه خوبی رو در پیش رو داریم و حتما برای شما مفید فایده خواهد بود. من رضا مهوشی هستم، به همراه همکارانم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم. در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. قسمت دوم از ویژه برنامه سید مقاومت رو گوش میدید. اگر قسمت اول رو گوش ندادید، همین الان میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دانلود کنید و گوش بدید و در جریان مباحث قرار بگیرید. همانند قسمت قبل در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم که به رسم ادب سلام عرض میکنم. ابتدا خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی، استاد حوزه و دانشگاه. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده این ایام شهادت سید حسن نصرالله رو خدمت شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
خیلی تشکر میکنم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی مشکیباف، استاد حوزه و دانشگاه. جناب دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون. انشالله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مرضی رضای امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
خیلی تشکر میکنم از هر دو بزرگوار که قدم رنجه کردن و به استدیو برنامه سید مقاومت اومدن. انشالله برنامه خوبی رو پیش رو خواهیم داشت. در قسمت قبل برنامه مباحث بسیار خوبی در خصوص مفهوم مقاومت، نقش مرحوم سید حسن نصرالله در شکل دهی گفتمان مقاومت و همچنین ویژگی های شخصی و مدیریتی مرحوم سید حسن نصرالله مطرح شد و حقیقتا مورد استفاده بود. در ادامه همون مباحث انشاءالله میخواییم مباحث این برنامه رو پی بگیریم و من میخوام با این در واقع مقدمه شروع کنم که همونطور که میدونید، هم شما شنوندگان عزیز هم کارشناسان محترم برنامه، جریان مقاومت و در واقع دامنه این جریان مقاومت دیگه از مذهب شیعه و حتی از کشور لبنان و کشورهای منطقه خارج شده. دیگه ما مقاومت رو نمیتونیم محدود کنیم به لبنان، بگیم جریان مقاومتی که سید حسن نصرالله پایه‌گذاری کرده فقط محدود به منطقه است. نه دیگه، الان نه در واقع در قید و بند مذهب است، نه در قید و بند قومیت، نه حتی در قید و بند در واقع ملیت. تو ملیت‌های مختلف ما این در واقع جریان رو مشاهده می‌کنیم. حتی در جغرافیای در واقع جهان، در کشورهای مختلف، کشورهای غیر مسلمان ما داریم می‌بینیم، از آمریکای جنوبی گرفته تا شمال آفریقا تا در واقع آسیای مرکزی، آسیای شرقی و همه جا می‌بینیم که این در واقع فرهنگ مقاومت گسترش پیدا کرده. و ما می‌خوام این رو در واقع از جناب دکتر رضایی بشنویم که این بزرگوار نظرتون چیه در مورد نقش سید در جهانی شدن این گفتمان و در گسترش گفتمان مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم، همونطور که در برنامه قبل و در جلسه قبل بحث شد، ما در بحث گفتمان سازی و یا در توسعه و یا گسترش جریان مقاومت عرض کردیم که ما نمیتوانیم به صورت تصنعی یا فقط به صورت تئوریک و نظری این جریان رو در واقع گسترش بدیم و رشد و ارتقا بدیم، بلکه اون چیزی که حق را و جریان حق رو از ابتدای تاریخ بشریت، از زمان خلقت انسان و حضرت آدم تا کنون توانسته جریان حق را حفظ بکند، حقانیت این جریان است. اگر میخوانیم جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، این نه به خاطر ترفندها، سیاستها و یا تاکتیک هایی است که جریان حق استفاده میکنه، که قطعا میدانیم جریان باطل معمولا از تاکتیک ها و روش های قوی تر و فعال تری برای رشد خودش استفاده کرده. اون چیزی که باعث شده جریان حق ماندگار بشه و جریان جبهه مقاومت هم از اون برخوردار هست، اون حقیقتا نوع راهبرد و اون جهانبینی و ایدئولوژی واقعیه که در درون این مکتب حقانی و یا حقیقرا خلاصه وجود داره. سید مقاومت یکی از ویژگی‌های مهمش این بود که فراسرزمینی فکر می‌کرد و فرامذهبی. وقتی صحبت از فرامذهبی میشه، نباید اینطور ترسیم بشه که ما شیعه را یک مذهب محدود بدانیم. نه، شیعه همان راه حق است، شیعه همان قرآن است، شیعه همان استمرار ادیان ابراهیمی است. یعنی شیعه را اگر ما درست تعریف بکنیم، می توانیم بفهمیم که چگونه سید حسن نصرالله جهانی شد و چگونه زمین ساز ظهور خواهد بود جریان مقاومت، به جهت اینکه ما در جریان مقاومت می بینیم اون روح حاکم، روح فطری و روح همراه با اون خلق و خوی الهیه که در درون انسان نهادینه شده از ابتدای خلقت و باید این ادامه پیدا بکنه. چیزی که اینجا به نظر میرسه باید بیشتر بهش بپردازیم این مسئله است که سید همونطور که حضرت امام به عنوان تأثیرگذارترین فرد روی سید حسن نصرالله و بعد حضرت آقا حفظه الله به عنوان شخصیت مؤثر در تشکیل دهنده شخصیت سید حسن نصرالله هستند، جامعیت شناختی نسبت به اسلام و همچنین در جبهه شناسی و در جامعه شناسی این بزرگواران بسیار قوی بودند. اینها جامعه لبنان را، جامعه مسلمین را خوب می شناختند. اینها دشمن را هم خوب می شناختند، یعنی هم دوست را هم خودی و در مقابل دشمن را هم خوب می شناختند و خوب می توانستند تحلیل بکنند. بزرگترین اشتباه دشمن این روزا اینه که اشتباه محاسباتی داره، نمی تواند سید حسن نصرالله را درک بکنه. فکر میکنه سید حسن نصرالله یک گروه هست، یک مثلا حزب است. نه، بلکه یک فرد است یا افرادی است، در حالی که سید حسن نصرالله امروز روح مقاومت است. روح مقاومت هرگز از بین رفتنی نیست. این امروز در سراسر دنیا شاهد اون هستیم که رشد و گسترش پیدا کرده. یعنی اگر کسی بخواد امروز بسنجد سید حسن نصرالله چگونه در این میدان مثلا مبارزه کرده است، آیا موفق بوده یا خدای نکرده بگیم شکست خورده است، باید برویم در خیابانهای وال استریت و در سوئد و در استرالیا، سیدنی و جاهای دیگه دنبال این مسئله بگردیم، ببینیم که این جریان به کجا رسیده است.
و به نظرم همین اشتباه محاسباتی دشمن بود که فکر میکرد اگر سید رو حذف کنه و به شهادت برسونه، عملا میتونه حزب الله رو نابود کنه. ولی مقام معظم رهبری تو همین صحبت اخیرشون فرمودن که اگر سید به شهادت رسیده اما هنوز راه سید زنده است، یعنی سید در واقع از بین ما، شاید جسمش رفته اما حتما راهش در واقع زنده است، چه بسا که بعد از شهادت دستش بازتر باشه. فکر میکنم خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رضایی. و با همین در واقع مقدمه‌ای که شما فرمودین، میخوام بریم خدمت جناب آقای دکتر مشکیباف. که جناب آقای دکتر مشکیباف، این فرا سرزمینی بودن، این فرا مذهبی بودن در واقع جریان مقاومتی که مرحوم سید پایه‌گذاری کردن، چه تأثیری روی در واقع جریاناتی که شاید خیلی قرابت مذهبی و در واقع ملی با سید نداشتن داشته، مثلا گروه های فلسطینی، گروه های مقاومتی که تو کشور دیگه هستن، چه تأثیری پذیرفتن از جریان مقاومتی که سید راه انداختن؟
از مهمترین ابعاد شخصیتی جناب سید، همونطور که استاد عزیزم اشاره فرمودن، مسئله ائتلاف‌های فرافرقه‌ای سید. یعنی شما از سال 1992 تا 2024 که 32 سال دوران حیات مدیریتی جناب سید رضوان الله علیه است، وقتی ارزیابی میکنید، ایشون از هر فرصت و ظرفیتی برای خارج شدن از چارچوب‌های صرفاً ایدئولوژیک استفاده میکنن. شاید برجسته ترین این ائتلاف‌ها اون تفاهم نامه یکی سال 2006 با جریان آزاد ملی که میشل اون راهبری میکرد، یعنی بزرگترین جریان مسیحی لبنان، ایشون قرارداد رو بستند و یک شاهکار سیاسی بود که پوشش سیاسی حیاتی رو برای سلاح حزب الله فراهم کرد و جلوگیری کرد از شکل گیری یک جبهه متحد مسیحی سنی علیه مقاومت و به تبع تونستون مأموریت حزب الله رو به عنوان یک پروژه ملی و نه صرفاً فرقی باز تعریف کنه، چیزی که الان میبینید در لبنان تمام تلاش رژیم سکیورنسی برای خلع سلاح حزب الله اینه که اون رو به یک ادبیات فرقه‌ای تبدیل کنه، دعواهای داخلی رو بندازه، مخصوصا مسیحیت رو علیه اون بشورانه و شما نقش کسایی مثل جوزف اونگ رو در این روایت سازی از حزب الله غلیظ میبینید. جناب سید در خود زیستبوم و جغرافیای لبنان یه مدیریت دقیقی کرد که بتونه روابط رو با سایر گروه‌ها برقرار کنه، از جمله یک روابط عمیقی رو با اهل سنت خود لبنان داره، ارتباطات بسیار وسیقی با دروزی‌های خود لبنان داره که اینها باعث شد از اون وقوع جنگ داخلی کاملا جلوگیری بشه. مثلا جناب سید با جذب و همکاری علمای اهل سنت، مخصوصا وقتی که تازه داعش داره راه میفته، تونست در بحران سوریه یک جبهه متحد برابر مجموعه تکفیری درست بکنه و جلوی این درگیری‌های فرقه‌ای رو بگیره. به همین خاطر لازم فهم این نکته که اصلا تعریف شخصیت جناب سید و گنجوندنش توی قالب مذهبی خاص ضربه به این شخصیت فرا ایدئولوژیکی است. قاعدتا ایشون چهره مذهبی و چهره دینی قلم داد میشه، اما محدود کردن ایشون به این بود با ادبیات انحصارزایی برای این شخصیت برای تفکر شیعه، فکر میکنم خانش غلطی از جناب سید حسن نصر الله باشه. سید از مسئله ایجاد ترابط‌های حداکثری در داخل زیستبوم لبنان تا این قصه در دورانی که قبل از سقوط سوریه وجود داره توسط جناب سید بین علمای اهل سنت، بیایید تا فلسطین، برید تا منطقه شاخ آفریقا، شمال آفریقا، ارتباط‌های وسیقی که جناب سید با دانشگاه الازهر مصر حتی داره، یکی از مراکز صدور افراطی‌گری اهل سنت در جهان در بعضی ساعت‌هاش، این نگاه فراقبیله‌ای، فراقومی، فرا سرزمینی جناب سید بسیار جای بررسی داره. فقط من میخوام به همین نکته اشاره بکنم که این نگاه باعث شد که با هر قبیله ای وقتی مواجه میشی، همه سید رو به عنوان یک رهبر آزادی بخش بشناسند. بعضی وقتا ادبیات رهبر آزادی بخش که استفاده میشه، سریعا سعی میکنن مثلا شخصیت متبادر به ذهنش رو ببرن سمت کسایی مثل گاندی، چهره‌ای که توانست آزادی بخشی رو در دنیا تزریق کنه. اما وقتی به شکل حقیقی نگاه میکنیم، گاندی در عین اینکه یک رهبر غیر مادی تعریف میشه، یک رهبر مبارزه‌گر با بخره بعضی از ساعت‌های نظام سلطه تعریف میشه، در این حال کسانی که با خودش همراه میکنن افرادی هستند که با ایدئولوژی او همسویند. حتی در بعضی تعابیر گاندی الهام گرفتن از سید الشهدا رو در مسیر خودش برجسته میکنه، در این حال باز هم او با نگاه هندویست مسیر رو پیش برده. جناب سید حسن نصر الله از شیعه و سنی تا دروزی و مسیحی همه رو پای کار آورده و همه با باورمندی به این که او رهبر آزادی بخش است پای جریان جناب سید وایستادن و شهادت او نشان داد که این چهره فرا قومیتی سید واقعا در بدن اجتماعی نهادینه بود و معادل سازی کرد.
کسایی که این وجه شخصیتی سید رو درک نکردن بعضن خب مثلا تصاویری که از لبنان مخابره میشد بعضن چهره هایی عکس سید رو در دستشون گرفتن، خانم هایی، آقایونی که بعضن آدم احساس میکرد که شاید اینا هیچ قرابت فکری با سید نداشته باشن، اینا چرا باید سید رو دوست داشته باشن؟ و این به نظرم نشأت میگیره از همین ویژگی سید که این یک هنره، که البته احساس میکنم این در واقع همون صحبتی جناب دکتر رضایی هم فرمودن که سید در واقع از شاگردان حضرت امام و مقام معظم رهبری است و این ویژگی رو ما در مقام معظم رهبری هم میبینیم که ایشون هم در واقع محدود به یک قومیت یا مذهب خاصی نیست، شخصیتیه که همه جور آدم میتونن دوستش داشته باشن، میتونن ازش تبعیت داشته باشن.
خاصیت مکتب اسلام نابه.
بله، بله. کاملا همینطور. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر مشکیباف و نکاتی که فرمودن. یه فاصله بگیریم، برنامه رو بشنویم و برگردیم.
بشریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله.
سید حسن نصرالله ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
محور طوفانی مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء علی الکفاری.
ویژه برنامه سید مقاومت رو میشنوید مناسبت سالگرد شهادت سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله، در خدمت دو تن از کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضایی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مشکیباف هستیم. نکات بسیار خوبی تا اینجای برنامه مطرح شده. برنامه رو ادامه میدیم با این در واقع سوال و با این نکته که جناب آقای دکتر رضایی، مرحوم سید حسن نصرالله خب معروف بودن به این که کوتاه نمی اومدن در برابر دشمنان، در برابر مخالفان روحیه بسیار قوی و عزم بسیار راسخی داشتن و اساساً تسلیم ناپذیری یک ویژگی جدایی ناپذیر از جریان حزب الله و در واقع خود شخص سید حسن نصرالله بود. لذا اینجا سوال پیش میاد که این بزرگوار خب دشمنان زیادی داشتن، مخالفان زیادی داشتن، چه در خود لبنان چه در واقع منطقه، از رژیم صهیونیستی گرفته تا اتباعش در لبنان و کشورهای دیگه. روش و راهبرد سید برای در واقع تعامل با مخالفین خودش، برای مقابله با دشمنان خودش چطور بود و چطور میتونست اینها رو مدیریت کنه؟
اگر انسان بخواهد کنه تفکر و جریان مقاومت به خصوص با خلاصه محوریت سید مقاومت بشناسه، باید حتما به اون نگاه راهبردی و اون لایه‌های فکری و پنهانی که پشت سر هر شخصیتی هست باید به اون بپردازه. ما در شناخت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در نگاه آقا امیرالمومنین میبینیم که ایشون میفرمان اگر بخواهید پیامبر رو بشناسید باید قرآن رو بشناسید، که اخلاق پیامبر همان اخلاق قرآنه. ما هم اگر بخواهیم سید مقاومت رو بشناسیم باید ببینیم که این تفکر اسلام ناب چگونه مدیریت میکنه روابط دیپلماسی خلاصه خود رو با دیگر کشورها. بهترین سوره‌ای که میتواند مباحث دیپلماسی ما رو که بنده قائل هستم اگر روزی بخواهیم یک آیه را به عنوان آیه محوری وزارت امور خارجه خودمون اون رو انتخاب بکنیم، آیات 8 و 9 سوره ممتحنه هست. در اونجایی که خداوند متعال تأکید میکنن که ما باید با چه کسانی رابطه داشته باشیم و با چه کسانی رابطه نداشته باشیم، اونجایی که میفرمایند که خداوند متعال شما رو نهی نکرده است از ارتباط با کسانی که با دین شما سر جنگ ندارن و شما رو نمیخوان اخراج بکنن از دنیاتون و از مملکتتون، و بالعکس با اونها خوبی کنید و خدا دوست داره کسانی که اهل ارتباط خوب با این افراد هستش و این گروه ها و این جریانات و کشورها. در مقابل کسانی که بخواهند با دین و دنیای ما به جنگن، نمیتونیم با اونها ارتباط داشته باشیم و این ارتباط ذلت آور و در واقع ذلیلانه خواهد بود. این که حضرت آقا تأکید میکنن که مذاکره با امریکا امروز با این نوع تحمیلی که امریکا داره و این آقای رئیس جمهوری که امروز داره شرارت را مدیریت میکنه با کمک نتانیاهو، حقیقتا مذاکره با چنین تفکری و گروهی غیر شرافتمندانه، غیر عاقلانه است و تجربه هم همین رو تایید کرده است. ما در قصه شناخت سید مقاومت و حاج قاسم و همچنین شهید رئیسی که میتونیم اینها رو در یک راستا ببینیم، این سه شهید بزرگوار در این سالهای اخیر، باید نامه حاج قاسم به دخترشون رو بخوانیم. من توصیه میکنم یکی از بحثای مهم ما این باشه که بریم ببینیم که این بزرگواران در وصیت‌نامه هاشون، در نامه هاشون، در نگاه هاشون چگونه بودن. در مرام سید حسن نصرالله هم همینطور. ما وقتی نگاه میکنیم به استاد و بنیانگذار تفکر جریان مقاومت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، میبینیم که ایشان امریکا را شیطان بزرگ، اسرائیل را قده سرطانی و جریان مقاومت را و مقاومت و حفظ فلسطین را به عنوان بزرگترین و محوری‌ترین راهبرد برای خلاصه مقابله و مواجهه با جریان استکبار میدونن. خب وقتی این شد قصه، شما دیگه میبینید سید حسن نصرالله تمام وجودش میشه پیروزی غزه، میشود پیروزی مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با اسرائیل. این به خاطر اینه که دقیقاً راهبرد رو خوب فهمیده که ما باید دشمن بشریت رو مورد حمله قرار بدیم. ولی از اون طرف شما نگاه میکنی میبینی که با تمامی احزاب و گروه ها که حالا جناب آقای دکتر مشکیواف در جلسه قبل به این هم اشاره کردن، واقعیتش اینه که سید حسن نصرالله اصلاً به دنبال تشکیل یک حکومت و یک غلبه حزبی هم در جریان مقاومت و در لبنان نبود. ایشون نگاهش این بود که ما باید به یک وحدت در مقابل دشمن برسیم، ما باید به یک وحدت اسلامی و یک وحدت عربی در نوع کشورهای عربی و یک وحدت در واقع انسانهای آزادی خواه در مقابل استکبار برسیم، و این حقیقتا هم زنده شد و امروز اون رو ما میبینیم که یک فردی با عزت در مقابل استکبار ایستاد. هیهات من نزله، برگرفته از سید الشهدا حضرت آقا امام حسین علیه السلام، و از اون طرف هم اخلاق، رأفت، ارتباط خوب با احزاب رو داشت. همه احزاب رو قبول نداشت در کشور خودش، اما هیچگاه هم بناش بر مخالفت و نشناختن دشمن اصلی از فرعی نداشت. یعنی اینطوری نبود که این افراد داخلی را و احزاب و گروه ها، من توصیه‌ام این هستش که نگاه کنید ببینید حضرت آقا، ما جریان های افراطی معمولا خیلی زحمت ایجاد کردن، چه در ادیان چه در مذاهب. اگر بخواهیم ببینیم چه کسی به ولایت امروز داره آسیب میزنه، باید بدونیم اول جریان های افراطی معمولا ادیان و مذاهبند که دارن جریان حق را و جریان خلاصه مقاومت رو دارن آسیب میزنن، و بعد جریان های تفریطی و اونهایی که کند حرکت میکنن و سستن و ضعیف هستن، و این دو جریان همیشه در مقابل
که هر دو اینا همه دکتر فکر میکنم توسط کشور استکباری حمایت میشه، این چه افراطی چه تفریطی.
اصلا حالا جالب اینجاست که این رو نگاه بکنید، کسانی که عاقلانه دارن مدیریت میکنن کشورهای خودشون رو و یا قدرت‌های آینده خودشون رو که در انتظار هستن که به یک قدرت خلاصه بین الملل تبدیل بشن، اونها دارن میرن به طرف جریانهای معتدل و جریانهای حقیقتگرا، نه جریانهای باطلگرا و جریانهای افراطی. و ما امروز نشانه باطل بودن این جریانها رو هم باید خود دشمن ببینیم. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که اگر بخواهید بدونید که این شخص یا این حزب یا این گروه یا این جریان حق است یا باطل، ببینید دشمن نگاهش به اون چطوره. وقتی شما امروز میبینید ابو محمد الجولانی یا احمد شرعه امروزی با این کروات با این لباس و با این شکل شمایل میاد و نتانیاهو از او مثلا تجلیل میکنه و اون رو به قولی حمایت میکنه، یا نه بگیم که ابو محمد الجولانی داره خلاصه همراهی میکنه با جریان اسرائیل، باید بفهمیم که این جریانات در این حالی که یک زمانی اینگونه افراطی بودن الان به تفریط محض تبدیل شد.
چه زمانی وزارت خارجه آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری تعیین میکرد برای سر این جولانی، ولی حالا خودشون دعوتشون میکنن جلو چایی هم میذارن، بالاخره مشخص میشه که از همون ابتدا اینها با هم هماهنگ بودن. به نظرم بحث به جای خوبی رسید، خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رضایی، و میخوایم همین بحث رو ادامه بدیم با جناب آقای دکتر مشکیباف. حالا اگر نکته‌ای دارید در مورد در واقع فرمایشات جناب آقای دکتر رضایی، اگر نه که به نظرم این پایبندی سید به نتیجه رسوندن آرمان قدس و در واقع تلاششون برای نجات مردم فلسطین و زحمتی که کشیدن برای اینکه این مردم رو از این درد و رنج رهایی بدن و در همین راه هم به شهادت رسیدن، یعنی به شهادت رسیدن سید در عملیات هایی بود که در ادامه در واقع تلاش های حزب الله برای مقابله با اسرائیل صورت گرفت، و به نظرم اگر بتونید نکاتی رو در این زمینه برای شنوندگان عزیز بیان کنید خیلی ممنون میشم.
قاعدتا ادبیاتی که در حوزه اندیشه دینی وجود داره پیرامون موفقیت جریان حق، گره مستقیم خورده به تبدیل شدن جریان حق به ید واحده، یعنی قاعدتا این پیروزی منوط به انسجام حد اکثری است و باید دیوارهای بعضن فاصله اندازی که موانع ایدئولوژیک حتی ایجاد میکنه برداشته بشه. این به معنای عقب نشینی از اصول نیست، یکم اینجا شاید نیاز به توضیح داشته باشه. به این معناست که شما روی عوامل وحدت آفرین متمرکز میشید، نه عوامل شاید تشدد آفرین. جناب سید در این عنصر بسیار توانمند عمل کرد. شما میبینید وقتی قصه قدس شروع میشه و معادلات طوفان الاقصا در ساحت میدانی به ظهور میشینه، جناب سید به عنوان یک رهبر میدانی مقاومت شیعی برای دفاع از مردم اهل سنت فلسطین به شهادت میرسه. فهم این حقیقت اون عنصر اساسی که میتونیم ما با این معادله کنار بیاییم و فهمش بکنیم، داره وحدت ساحاتی در قصه جریان مقاومت رقم میخوره که این خطرناکترین اتفاق برای نظام سلطه است. جبهه مقاومت گره خوردگی حداکثری خودشو داره پیدا میکنه، چیزی که جز آرمانهای امام بود، آرمانهای رهبری بود، و جناب سید این رو توانست در میدان عملیاتی بکنه، ارتباط وثیقی که توانست برقرار بکنه، و بعد از این وضعیت هم در این پایبندی به اصول جریان مقاومت رو به اون مرحله پختگی بایسته رسوند. من اولا در این تعبیر دوست دارم تاکید بکنم، تعبیر وحدت ساحات تعبیر بسیار ویژه است که خدا رحمت کنه حاج قاسم از این تعبیر زیاد استفاده میکردن. جریان مقاومت باید بتونه به یک فضای یک دست تبدیل بشه که سر نقاط مشترکشون اتحاد نقطه‌ای داشته باشند، سر نقاط مشترک اتحاد نقطه‌ای داشته باشند و بتونن تو این فضا مطلوبات و مطالبات رو رقم بزنن. اما این وسط فکر میکنم باید یه بعد دیگری از چهره جناب سید هم واکاوی بشه، اون هم نحوه مواجهه سید حسن نصرالله با مخالفینه. یعنی ایشون یه سلسله افرادی دارن که به خون سید تشنه هم. قطعا در ادبیات دینی و ادبیات مقاومت جناب سید حسن نصرالله یک جلوه قدرت طلب تعریف نخواهد شد، این که خیلی بدیهی است. روح برگرفته از اندیشه اسلامی جناب سید رو به مرحله از عقل قدسی رساند که یک انضباط قدسی در حزب الله لبنان برقرار کرد. این فهمش مهمه. اما وقتی ما تعبیر دینی رو به کار میبریم، بعضی عقب ماندگی های ذهنی بهش گره میخوره که آقا خب به طبع یه جایی آرامتر، یه جایی مثلا معتدلتر. این تعبیری که بعضا به عنوان یک ابزار سرکوب بچه های انقلابی هم ازش استفاده میکنن که آقا خیلی دیگه شما تندروید. ما یه ادبیاتی داریم در اندیشه دینی که اشد و علال کفار رو همه و بین همه، جمع اینا هم جز با فهم عمیق از دین شدنی نیست و شما تجمیع اینها رو در جناب سید حسن نصرالله میبینید.